خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بزرگان سلام میدونن کلاس رو شروع کنیم. صدای بنده هست؟ خیلی، گرچه سالان هنوز اکثریت ثبت نام کنندگان حضور پیدا نکردن، ولی چون زمان رو از دست خواهیم داد بحث رو شروع کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما پژوهشگران و بزرگواران گرامی و تبریک و تسلیت عرض میکنم اتفاقاتی که در فلسطین در حال انجام هست و امیدواریم که در نهایت و به زودی با پیروزی مظلومین بر ظالمان و برافراشته شدن پرچم فلسطین در همه نقاط این سرزمین مقدس به پایان برسه. حقیر مبینی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادیان و داوری مقالات علمی پژوهشی رو در مجلات مختلف علمی داشتم. دورهای متعددی رو با محوریت مقاله نویسی و مهارت‌های پژوهشی خدمت پژوهشگران بودیم و امروز هم سعادت نصیب ما شد که با دوره آموزش مقاله نویسی در خدمت شما بزرگواران باشیم. مقدمتا از بزرگواران میخوام که اگر ممکنه لطف بفرمایید و به دو تا سوال پاسخ بدید. یکی این که تحصیلاتتون چقدر هست و دوم این که آیا مقاله‌ای که در یک مجله معتبر علمی منتشر شده باشه دارید یا خیر، اگر دارید عدد یک رو ارسال بفرمایید. خب تحصیلات رو هم لطف کنید، همه بزرگواران اگر امکان تایپ دارن تحصیلاتتون رو بنویسید و اینکه مقاله چاپ شده هم دارید یا خیر این رو هم مرقوم بفرمایید. خب یک نفر از بزرگواران زارن مقاله داشتن، درسته؟ بقیه نداشتن. خانم اکبری زارن مقاله داشتن، بقیه بزرگواران؟ بله. خانم علی خانه می فهمانی که مقاله کنفرانس داشتن. خب خیلی متشکرم. بزرگوارانی که تازه به جمع ما ملحق شدن عرض سلام دارم. لطفاً تحصیلاتتون رو مرقوم بفرمایید و اینکه آیا مقاله چاپ شده داشتید یا خیر. خب یه چند تا بحثی که لازم هست در ابتدا خدمت بزرگان داشته باشیم، بعد به تفصیل وارد ساختار و نگارش مقاله میشیم. هر کدوم از ما وقتی وارد فضای علمی میشیم، چه حوزوی چه دانشگاهی، به طب یکی از محورهای فعالیت‌های ما پژوهش و تحقیق هست. پژوهش و تحقیق یکی از برجسته‌ترین محورهاش نگارش مقاله هست. آشنایی با روش نگارش مقاله ضروری هست. در کنارش یک سری مهارت‌های دیگه هم هست که ما باید با اونها آشنا باشیم و تسلط بر اونها باعث میشه که سطح مقالات ما ارتقا پیدا بکنه. چه مهارت هایی؟ مثلا مهارت طراحی تحقیق یا طرحنامه نویسی، پروپوزال نویسی یکی از مهارت هاست که باید بدونیم. پروپوزال نویسی چیه؟ موقعی که شما پایان نامه یا طرح پژوهشی رو به جای میخواهید ارائه بدید و شروع به نوشتن بکنید، قبلش به شما میگن یه پروپوزال یا طرحنامه بنویسید و پاسخ بده که سوال چیه، هدف چیه، روش چیه، منابع چیه، ضرورت تحقیق چیه. اون نزدیک 10 تا محور رو باید ما تو طرحنامه بهش اشاره بکنیم. خب این یکی از مهارت هاست که گرچه توی پایان نامه نویسی برجسته است ولی توی مقاله نویسی هم کاربردیه که حالا خواهم گفت. یکی دیگه از مهارت ها مهارت فیش نویسیه و تسلط بر بخصوص نرم افزارش، که نرم افزار فیش نویسی نرم افزار وان نوت، نرم افزار متعدد رو ممکنه شما شنیده باشید که به عنوان نرم افزار فیش نویسی خواستن به شما بفروشن. بهترینش نرم افزار وان نوته و نرم افزار وان نوت رو موقعی که شما آفیس رو نصب میکنید در کنار ورد و پاورپوینت وان نوت هم نصب شده روی سیستم شما. فقط مشکل اینه که گاهی اوقات ما به چشم زوائد رایانمون داشتیم بهش نگاه میکردیم که یک فضای رو اشغال کرده، ولی نه، این بنده خدا یکی از بهترین نرم افزار هاست برای فیش نویسی و اگر آشنا باشید تصدیق میکنید و اگر آشنا نیستید تصدیق خواهید کرد که واقعا تحول ایجاد میکنه در نگارش مقاله و تحقیق. بزرگوارانی که با وان نوت کار کردن عدد 1 رو لطف کنن ارسال کنن. اگر با وان نوت کار کردید عدد 1 رو ارسال بفرمایید. خیلی خوب. یکی از بزرگواران با وان نوت کار کردن. توصیه جدی میکنم که دوره جدید زندگیتون رو با وان نوت شروع بکنید. نرم افزار خوبیه برای کار تحقیقی. کسی که مشغول تحصیل هست نیاز داره به نرم افزار. نرم افزار دیگه هم هستن مثل مکسکیو دی ای که برای بچه‌ای که علوم اجتماعی میخونن خوبه. آشنا بودن با بانک‌های اطلاعاتی، نرم افزار مختلف، سایت‌های مختلف، آشنا بودن با جستجوی پیشرفته، تایپ سریع که به جای 2 انگشتی شما با 10 انگشت تایپ کنید طبعاً توی مقاله نویسی شما خیلی موثره. آشنا بودن با قابلیت‌های ورد که ما تصورمون بعضیمون از ورد فقط همین صفحه سفیدیه که به جای خودکار داریم با انگشت توش می‌نویسیم. خب قابلیت زیادی خوده ورد داره، از جمله مثلا هدینگ زدن که باز کار شما رو تسهیل می‌کنه توی مقاله نویسی. یا استفاده کردن از قابلیت‌های نموداری که توی ذهنیت داورها اثر می‌ذاره. یه سری مهارت‌های نگارش هم داریم، مثل تسلط شما بر پاراگراف نویسی، اینکه روش استناددهی رو بدونید که باز اینجا نرم افزار پژوهیار رو داریم که فارسی شده زوترو هست. اندنوت و زوترو انگلیسی هستن، خود کار باشون سخته. پژوهیار بهترین نرم افزار استناددهیه. منظور ما از استناددهی دیگه مشخصه، همین که توی پرانتز مثلا اسم نویسنده و صفحه ارجاع رو می نویسید، خب این استناددهی. بهترین نرم افزار برای این کار پژوهیار. و باز یه سری از نرم افزارها یا افزونه هایی هستن مثل ویراستیار که یا پاک نویس که کار ویراستاری مقاله شما رو انجام میدن. تسلط و حداقل آشنایی با این نرم افزارها و مهارت ها به نوعی مهارت پشتیبان مقاله نویسی هستند که خوبه با اینها آشنا بشید. فیلم یا آموزش های مختلف از اینها رو هم توی اینترنت میتونید پیدا بکنید. تقریبا همشون لازمه، ولی مهمترینشون رو بخوام بگم یکی وان نوت، یکی تایپ سریع و پژوهیار و ویراستیار هم که در نوبت بعدی. خب ما موقعی که به عنوان یک پژوهشگر میخواییم مطلبی بنویسیم، این مطلب رو هم میتونیم مقاله بنویسیم، هم طرح پژوهشی مثل پایان نامه، هم جستار میتونیم بنویسیم، هم گزارش راهبردی میتونیم بنویسیم. یعنی خروجی تحقیق ما فقط مقاله نیست، ولی یکی از مهمترین هاش مقاله است و بحث ما هم مقاله است. مقاله از نظر اینکه کجا منتشر میشه و به کجا ارسال میشه به 2 بخش تقسیم میشه. یکی مقالات مجلات علمی هستن، یکی مقالاتی که برای همایش ها ارسال میشه. یه نکته رو قبلش باید بدونیم و اون که یادداشت هایی که شما توی مجلات و سایت ها و اینها میبینید بهش به صورت دقیق مقاله گفته نمیشه. لذا از الان به بعد هر موقع کلمه مقاله رو داریم به کار میبریم، داریم برای اون نوشته های علمی به کار میبریم این اصطلاح رو که در یک مجله علمی یک هماش علمی قرار منتشر بشه. بنابراین این که مثلا یک مجله فرهنگی داشته باشیم که بهش بگیم این مقاله توی این مجله فرهنگی اجتماعی چاپ شده، نه، ما به اینها به صورت دقیق کلمه مقاله نمیگیم، نهایتا عبارت یادداشت رو باید استفاده بکنیم. خب پس مقاله علمی که میگیم یک مقاله با یک ساختار مشخص و استاندارد که در باش صحبت میکنیم و در مجلات علمی یا همایش ها منتشر میشه. کدومش بهتره، مقالات مجلات علمی یا مقالات همایشی به نظر شما؟ سطح کدومه که از مقالات بالاتره؟ مقالات که در مجلات چاپ میشن یا مقالات که در همایش های علمی منتشر میشن؟ علمی که همشون علمی هن. حالا شاید علمی منظور تو مجلات علمی. بله، مجلات علمی سطحشون بالاتر از همایش های علمی هست و اگر شما مقاله خوبی دارید اون رو در همایش ها منتشر نکنید، توی سعی کنید برای مجلات بفرستید. البته میتونید ابتدا یک خلاصه از اون رو در حد چند صفحه به همایش بفرستید، از امتیاز همایش استفاده بکنید و بعد تکمیلش بکنید و در یک مجله اون رو منتشر بکنید. تفاوت حجم معمولا دارن مقالات همایشی با مجلات. همایشی ها البته اگر سخت گیری نکنند مثلا در حد 3-4 صفحه هم مقاله رو از شما میپذیرند، ولی در مجلات معمولا حجم بالایی رو، یعنی مثلا حدودش 20 صفحه بخوام به صورت کلمه بگم، معمولا بین 4 تا 7 8 هزار کلمه به اصطلاح از شما میخوان. گرچه الان هستن در دنیا بعضی مجلات خیلی معتبر علمی که از 4 هزار کمتر هم مقاله منتشر میکنن و امیدواریم فضای علمی ما هم به این سمت بره که اصراری روی 4 هزار کلمه هم نداشته باشن. وقتی یک مقاله حرف خوبی رو برای گفتن به صورت علمی مطرح کرده، دیگه نباید روی کمیتش خیلی اصرار بکنیم. خب مقاله چه اهمیتی داره؟ چرا ما به مقاله نویسی باید روی بیاریم و مقاله بنویسیم؟ مقاله نویسی مهمترین ارزشی که داره اینه که شما در تولید علم در کشورتون مشارکت میکنید. بنابراین شما با نگارش مقاله میتونید در جمع نخبگان علمی حضور پیدا کنید و در تولید علم در کشورتون مؤثر باشید. یه نکته رو رهبر انقلاب اخیراً تذکر دادن که معیار رتبه بندی اساتید دانشگاه نباید تعداد مقالات باشه. شاید برخی بگن خب پس این فرمایش ناظر به چه نکته هست؟ ببینید، یک، اگر مقاله واقعاً ناظر به حل یک مسئله علمی در کشور و رفع مشکلات کشور باشه، ارزشمند. ما متاسفانه گاهی اوقات مقالاتی رو میبینیم که منتشر شدن ولی حقیقتاً کمکی در حل مشکلات علمی یک جامعه و پیشرفت اون کشور نمی کنند. خب بعد ما بیاییم این رو معیار بگیریم برای رتبه بندی اساتید و پژوهشگران، خب چیز مطلوبی نیست. ولی اگر ما تحقیقاتمون رو و مقالاتمون رو مسئله مند بکنیم، اون موقع از علم برای علم فاصله گرفتیم و علم برای جامعه و علم برای پیشرفت نصیبمون خواهد شد. بنابراین خود مقاله یک خروجی، یک ساختار نشر مطلب علمیه. خود مقاله مشکلی نداره، اما اینکه در فاز به اسم مقاله علمی مقالاتی رو تولید بکنن که هیچ اثری در پیشرفت کشور نداره و این مقالات بی ارزش بخواد باعث بشه که رتبه یک فرد بالا و پایین بره، خب این واقعا صحیح نیست. و اشاره رهبری هم معمولا بارها البته قبلا فرمودن که پژوهش‌های علمی به سمت مسئله مندی و حل مسئله باید پیش برن. خب پس خود مقاله چیز ارزشمندیه، چون یک ساختار برای اینکه شما ایده علمیتون رو مطرح کنید. شما ایده علمیتون رو یه باید در قالب یک طرح پژوهشی مثل پایان‌نامه مطرح کنید یا مقاله یا جستار. بالاخره قالبی که شما علمتون رو میخواید منتشر کنید یکی از همین ماست. پس خود مقاله مشکلی نداره. اون چیزی که مشکل داره اینه که مقاله برای مقاله بشه و مسئله رو شما باش حل نکن. پس اهمیت مقاله نویسی این هست که ابزاری هست که شما مشارکت کنید در تولید علم و حل مسائل کشورتون. شما الان هر کدومتون به شما بگن مثلا مشکل فرهنگ اجتماعی کشور چیه، هر کدومتون ممکنه یه ایده هایی داشته باشید، خب میتونید با مقاله این ایده ها رو منضبط کنید و در فضای علمی کشور منتشر کنید و قدمی بردارید برای حل مسائل کشور و رشد علمی. خب این مهمترین علتیه که ما مقاله می‌نویسیم. اما در این حال ممکنه یه فواید دیگه هم بعضی ذکر کرده باشن که ما مرور می‌کنیم. یکیش اینه که شما اگر مقاله داشته باشید در دروس ترمتون نمره بالاتری می‌گیرید، چه توی ارشد چه توی دکتری چه هر جا. در مصاحبه دکتری مقاله داشتن نقش بسیار مهمی داره. اگر بخواید هیئت علمی بشید یا حالا چه آموزش چه پژوهشی، باز داشتن مقاله بسیار موثره. و شما اگر بخواید که در مراکز پژوهشی همکاری بکنید، این فراخوان‌های پژوهشی که جای مختلف می‌بینید منتشر می‌کنن، مثلا دعوت به همکاری پژوهشگر، فراخوان پژوهشگر، اینها سوابق شما رو چک می‌کنن. اگر که مقاله داشته باشید احتمال این که قبول بکنن با شما همکاری بکنن احتمالش بیشتر است و فواید دیگه‌ای که داره. یه نکته مهم اینه که همین ابتدای کار بدونیم اینه که ما اگر مقاله می‌نویسیم خوبه که حتما با یک استاد مقاله رو بنویسیم. یکی از اساتید حوزه دانشگاهمون که باش کار می‌کنیم و علمیت و دقتش رو می‌پسندیم، سعی کنیم مقاله رو به صورت مشترک بنویسیم به دو علت. یکی اینکه اولا استاد راهنمای ماست. خب ما تو این دوره چند جلسه ساختار و محتوای مقاله علمی رو یاد میگیریم، اما در این حال بعض از ریزکاری ها هست که موقع نوشتن مقاله ممکنه برای ما ابهام پیش بیاد، یا بالاخره یک نفر رو میخواییم که به ما اطمینان بده که این ساختار مقاله‌ای که ما یاد گرفتیم رو داریم درست به کار میبریم یا خیر. بنابراین استاد کلاس خصوصی ما و اون کسی که قدم به قدم کار ما رو توی مقاله تایید میکنه، اون استاد حوزه دانشگاه ماست که ماش داریم مقاله مشترک می‌نویسیم، بنابراین راهنمای نگارش قدم به قدم ماست. و فایده دومی که داره اینه که خیلی از مجلات معتبر اگر که اسم یک فردی که دکتری کاملی رو یا سطح 4 یا دکتری نداشته باشه به اصطلاح مقالش رو به تنهایی منتشر نمی‌کنن، اون موقع باید برید یه نفر رو پیدا بکنید اسمش رو اضافه کنید. خب چه کاری؟ به جای اینکه آخر سر که مقاله نوشتید برای نشر مقالتون توی یک مجله یک نفر رو پیدا کنید اسمش رو اضافه کنید مقالتون منتشر بشه، هم اول کار اون نفر رو پیدا بکنید و ازش کمک بگیرید که مقاله بهتری رو بنویسید. از منابع مقاله نویسی کتب متعددی وجود داره، مثل آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر فتوحی، مبانی و اصول مقاله نویسی دکتر خنیفر و منابع دیگه. ما تو این دوره تقریبا اینطور نیست که به یکی از اینا صرفا استناد بدیم. اینها و تجربه هایی که وجود داشته درباره مقاله نویسی جمع‌بندیش میشه این مباحثی که در سه جلسه خدمت شما تقدیم میشه و تقریبا میتونم بگم که کفایت میکنه این دوره از جهت آشنایی شما با ساختار و محتوایی که یک مقاله علمی باید داشته باشه. یه سری به اصطلاح مهارت‌های پشتیبان بود، مثل اون چیزی که اول گفتم، یا یک سری نکات ریز تکمیلی که ممکنه طبعا موقعی که مقاله می‌نویسید براتون یک سوالی پیدا بشه که اون رو زیر نظر استاد که باش مقاله رو می‌نویسید میتونید کار رو پیش ببرید. خب این مباحث مقدماتی، اگر پرسشی هست بفرمایید، اگر نه بحث رو ادامه بدیم با ساختار مقاله. خب مباحثی که در این دوره در خدمتتون هستیم به چند بخش اصلی تقسیم میشه. یکی آشنایی با ساختار مقاله، آشنایی با انتشار مقاله و بعد هم یک سری نکات تکمیلی. پس بخوام خلاصه تر بگم، دو تا بحث اصلی داریم: ساختار مقاله علمی چگونه است، دو، مقاله علمی رو چطور منتشر کنیم، چه همایش چه مجله. بحث اول ما ساختار مقاله است. خب تصویری که الان جلوتون میبینید ساختار مقاله است. این 11 بخش رو بزرگواران باید در حافظه بلند مدتشون داشته باشن: عنوان نویسنده چکیده کلمات کلیدی، مقدمه پیشینه ادبیات نظری روش، بدنه جنبندی فهرست منابع. 11 بخش در مقاله ها وجود داره که این 11 بخش رو شما باید به ذهن بسپارید و حفظ بکنید. گاهی اوقات ممکنه یک مجله برای بعضی از اینا تیتر نزنه یا بگه مثلا این رو به اصطلاح مفصل نیاز نیست بحث کنید و اینا. این که یک مجله به طور خاص خودش چطوری، سلیقش چطوری، یه بحثه. یه بحث اینه که کلیت مقالات علمی به این شکله. حالا ممکنه برای مجله یا هماشی که مقالتون رو میفرستید یه سری شیوه نامه‌های اختصاصی داشته باشن، یه تغییرات خیلی جزئی رو شما ببینید، ولی کلیت مقاله این 11 بخشی که میبینید. بنابراین شما باید بر این ساختار 11 گانه مسلط بشید و اگر این ساختار رو بدونید تقریبا با ساختار یک مقاله استاندارد فارسی، عربی و انگلیسی مسلط هستید که حالا ما جزئیاتش رو عرض می‌کنیم. یه نکته که دونستنش خوبه اینه که شما اگر این 11 بخش رو در یک فایل خام مقاله نویسی قرار بدید، دیگه هر موقع بخواید مقاله بنویسید این فایل خام رو باز میکنید و بخشهاش رو آماده میبینید و اونها رو پر میکنید. و اگر از ورد گزینه هدینگش رو با قابلیت هدینگش آشنا باشید، همونطور در سمت چپ این تصویر هم میبینید حالت فهرستواری تیترهای مقاله پیدا میکنن که با کلیک کردن روی هر کدومشون وارد همون بخش میشید و نیاز نیست که برای پیدا کردن یک مطلب توی مقالتون کل مقاله رو بخواید بالا و پایین برید. بنابراین یک قابلیتی در ورد وجود داره به اسم هدینگ که میتونید همین الان هم یعنی بعد از جلسه جستجو کنید توی اینترنت و با قابلیتش آشنا بشید که اون موقع خیلی راحت میتونید یک مقاله منظم تری بنویسید و هر مطلبی رو خواستید راحت تر بتونید توی عنوانش کلیک کنید و وارد اون بخش بشید. نمیدونم واضح هست عرض من یا نه. ببینید مثلا سمت چپ اینجا ما نوشتیم ادبیات نظری فرض کنید، دیگه روی این کلیک کنید مستقیما میره توی ورد شما، توی مقاله شما سر تیتر ادبیات نظری وای میسته. دیگه نیاز نیست که همینجوری این صفحه ورد رو بالا پایین ببریم ببینیم اون مطلبی که اون تیتری که زدیم کجاست. امیدوارم واضح باشه. خب صدا هست فکر میکنم. صدا هست صدای بنده؟ یه قوت قلبی بدید یه بله چیزی هم بنویسید که خیر. متشکرم. خب بعضی از مراکز علمی وقتی شما پایان نامه می‌نویسید به اصطلاح به شما پیشنهاد می‌کنن که ساختار 5 فصلی رو استفاده بکنید که این ساختار مقاله با ساختار پایان نامه 5 فصلی به شدت متناسب است. به چه شکلی؟ مقدمه مقاله میشه فصل 1، پیشینه و ادبیات نظری میشن فصل 2، روش میشه فصل 3، بدنه میشه فصل 4، جنبندی میشه فصل 5. بنابراین ساختار یک مقاله علمی با ساختار یک پایان نامه کاملا برابر هست و اگر شما مقاله نویسی رو یاد بگیرید یعنی فشرده یک پایان نامه نویسی رو یاد گرفتید. اگر پایان نامه نویسی رو مسلط باشید شما یک مقاله 100 صفحه نوشتن رو بلد شدید، یعنی این مختصره و اون مبسوطه، ولی ساختارشون تقریبا مشابه هم دیگه است. حالا اینم یه نکته کنکوری. آشنا بودن با ساختار مقاله اهمیت داره. این یکی از فرم هایی هست که برای ارزیابی مقاله شما توی مجله یا همایش به کار میره. همونطور که میبینید وقتی مقاله رو میفرستید به یک مجله یا همایش، اول الف به لحاظ ساختار اون رو چک میکنند و ب به لحاظ محتوا اون رو چک میکنند. به لحاظ ساختار چک میکنند، یعنی چک میکنند که این 11 بخش رو شما دارید یا ندارید. اگر که این 11 بخش رو به نحو مناسبی رایت نکرده باشید، دیگه داور نمیاد اون رو به لحاظ محتوا چک بکنه، مقاله رو بر میگردونن و میگن که ساختار رایت نشده. بنابراین نگاه نکنید ببینید که ساختار امتیازش خیلی نسبت به محتوا کمتره، پس خیلی مهم نیست، ما بریم سراغ محتوا و در قالب خودمون رو محدود نکنیم. خیر، شما اگر ساختار مقاله رایت نکنید، مقاله شما اصلا بررسی نمیشه. پس توی ارزیابی یک مقاله‌ای که میفرستید، هم ساختار رو چک میکنن و هم محتوا رو، و ساختار شرط ضروری کار هست گرچه امتیازش شاید کمتر باشه. این 11 بخشی که درباره مقاله مطرح کردیم، 4 بخش اولش در صفحه اول مقاله است. یعنی شما هر مقاله ای رو که ببینید در صفحه اولش 4 بخش میبینید در صفحه اول. خب مثلا این مقاله رو شما ببینید که در صفحه اولش عنوان، نویسنده ها، چکیده و واژگان کلیدی درج شده. پس 4 تا از 11 تا توی صفحه اوله. و اگر شما بتونید صفحه اول مقالتون رو حداقل خیلی استاندارد و مرتب بنویسید، ذهنیت خوبی رو به خواننده، به استادتون و به داور میدید. یه نکته‌ای که خوبه بهش توجه داشته باشیم اینه که استاد شما و داور مقاله شما هم انسان هستند. یک بخشی از شخصیت در انسانی مسائل احساسی، و اگر شما خیلی مقاله از نظر محتوای خوب نوشته باشید ولی ظاهر درستی نداشته باشه، حس بدی رو به مخاطبتون، به خواننده، به استادتون، به اون داور علمی منتقل میکنید. درسته استاد شما و داور مقاله شما شخصیت علمی هستن، ولی بالاخره اینها هم انسان هستن و متاثر میشن از به هم ریختگی و نامنظمی کار علمی شما، و هر چقدر مرتب‌تر، منظم‌تر کار علمیتون رو تحویل بدید، ذهنیت بهتری رو منتقل می‌کنید. مثلا توجه کنید به سایز فونت، به راستچین چپچین بودن‌ها، به نداشتن غلط‌های املایی و امثال اینها. خب پس توی صفحه اول مقاله 4 تا چیز رو ما باید داشته باشیم: عنوان، نویسنده، چکیده و واژگان کلیدی. خب عنوان رو معمولا پیشنهاد میکنن 12 کلمه داشته باشید و سوالی نباشه، خیلی هم کلی نباشه. حالا اینا رو میایم و دوباره صحبت میکنیم. یه ابهامی که بعضی دارن اینه که من عنوان برای مقالم از کجا پیدا کنم. من چند تا راهکار رو عرض میکنم برای اینکه یه عنوانی رو برای مقالمون پیدا کنیم. یکی از راهش اینه که یه مشکلی رو پیدا کنید توی محیط اجتماعی، یه مشکل رو پیدا بکنیم. عواملی که اون مشکل رو ایجاد کردن میتونه یک موضوع باشه برای مقاله. آثاری که و نتایجی که اون مشکل ایجاد میکنه میتونه یک عنوان باشه. راهکارهای مقالهش هم میتونه یک عنوان خوب باشه برای یک مقاله. بنابراین یکی از راه ها این هست که وقتی نمیدونیم که چی بنویسیم در باید چی بنویسیم، اینه که یک مشکل شما پیدا بکنید، عواملی که اون رو ایجاد کردن، آثاری که اون مشکل ایجاد میکنه و روش های مقابلش. مثلا فرض کنید اعتیاد مجازی. عوامل ایجاد اعتیاد مجازی در کودکان پیش از دبستان، آثار اعتیاد مجازی در کودکان پیش از دبستان، راهکارهای مواجهه با، ببینید تمام اینها میتونه هر کدومشون یک موضوع باشن برای پژوهششون. یکی دیگه از حالا راههای دیگه که شما میتونید موضوع رو برای مقالهتون پیدا کنید اینه که اندیشه یک متفکر رو تو یک موضوع خاص بررسی کنید. هر کدوم از متفکرها معمولا تو موضوع زیادی بحث هایی داشتند. شما بر اساس رشتهتون و بر اساس علاقتون اندیشه یک متفکر رو در یک موضوع خاص بررسی کنید. مثلا ما یک مقاله‌ای داریم که حالا اشاره هم خواهم کرد، اندیشه های رهبر انقلاب رو در موضوع فعالیت اجتماعی زنان بررسی کرد. عنوان مقاله‌ام شده الگوی فعالیت اجتماعی زنان از منظر طول خامنه‌ای که دو سال پیش توی یکی از مجلات معتبر منتشر شد. یا مثلا فرض کن شما رشته شما فلسفه است، بیایید و یک فیلسوف رو اندیشش رو در یکی از مسائل فلسفه، مثلا اصالت وجود یا اشتداد وجود یا هر چیز دیگه، یکی از فلاسفه معاصر یا گذشته رو درباره اون موضوع خاص بررسی کن. رشتهتون حقوقه، اندیشه یکی از متفکران حقوقی رو در اون یک مسئله اختلافی بررسی کن. پس اینم یه راهه. راه دیگه ای که میشه موضوع پیدا کرد اینه که مقایسه کنید دو تا به اصطلاح یک چیز رو از دو منظر، از منظر دو تا شخص یا دو روی کرد. مثلا دیدگاه های تربیتی شهید مطهری با استاد صفای حائری مقایسه بکنید، یا مقایسه بکنید تفسیر سوره هم رو از منظر دو مفسر، یا مقایسه بکنید یک بحث فلسفی رو از منظر دو فیلسوف، یا بررسی بکنید به اصطلاح مثلا یک ساختار جامعه رو از منظر دو جامعه شناس. این که یک چیز رو از منظر دو نفر بررسی کنید باز یکی از روش‌های پیدا کردن موضوع است. دیگه چی کار میشه کرد؟ یکی دیگه از کارهایی که میتونید بکنید اینه که برید توی سایت هایی که اینا مقاله و پایان نامه دارند بگردید، یه مدتی وقت بذارید، یه هفته، دو هفته، چند روز، و مجلاتی که مال رشته خودتون هستن رو مثلا توی نورمگز یا انسان دات آی آر پیدا بکنید و مقالات مختلفش رو باید تیترهاش رو ببینید. بعد هر کدوم از اون مقالات که به نظرتون موضوع خیلی جالبی رو پیدا کرده بود بردارید، یک سری از مؤلفه های اون مقاله رو تغییر بدید و دست به کار بشید. مثلا حالا رشته های بزرگوان رو من یه بار بیام دوباره برگردم. مثلا رشته علوم قرآن و حدیث داریم. خب مثلا شما میرید مجلات قرآنی و حدیث، ببینیم خود بزرگوار الان هستن توی کلاس؟ نه. پس کسی رو مثال بزن که باشن، عرض کنم که بله فلسفه. مثلا شما میرید مجلات فلسفه رو بررسی میکنید و میبینید که یک موضوع برای شما خیلی جالبه، مثلا نوع حالا خودتون باید بیشتر بتونید مثال بزنید، یه موضوعی توی فلسفه مثلا به نظر شما جالب بوده، مثلا مقایسه دیدگاه فلاسفه هرمنوتیک با فلاسفه، حالا توی حوزه هرمنوتیک با فلاسفه که حالا، یا چون مباحث فلسفه هرمنوتیک به عرض کنم مباحث اصول فقه هم نزدیک هست، مثلا یه مقاله شما دیدید که اومده مباحث هرمنوتیک رو، هرمنوتیک کلاسیک رو با اصول فقه مسلمان ها مقایسه کرد. خب براتون جالبه که چه جالب این مثلا همچین اتفاقی افتاده. میاید شما یک مثلا هرمنوتیک کلاسیک رو میاد با یک بحث زبانی دیگه مقایسه میکنید یا تطبیق میدید، یا هر چیز دیگه ای که براتون جالب هست بر اساس رشتهتون، میرید و بله خانم علیخانی حقوق، من تو رشته حقوق خیلی سررشته ندارم، مثلا شما میرید تو مجله حقوقی میگردید و یک بحث جالبی رو پیدا میکنید، مثلا فرض کنید یک مسئله حقوقی هست که تو فضای حقوقدان ها مورد اختلاف هست، اومدن اون مسئله اختلافی رو با نخبگان حقوقی مصاحبه گرفتن که راه مواجهه با این چالش حقوقی چی؟ خب میبینید که این برای شما جالب بود، خب شما میاد یک چالش حقوقی دیگر انتخاب میکنید، دقیقا همون مراحل رو طی میکنید، اون مقاله‌ای که شما پسندید و انتخاب کردید دقیقا میشه آینه راهنمای شما. من ارتباطم زران قطع شد. صدای من هست؟ صدای بنده هست؟ خب ببخشید نمیدونم چی شد که صدای بنده قطع شد، مشکل اینترنت رو اصلاح میکنم. خب بله داشتم این رو عرض میکردم که یکی دیگه از روش هایی که شما میتونید موضوعی پیدا کنید برای مقالتون اینه که برید توی سایت هایی که مقاله منتشر میکنن مجلات مربوط به رشتهتون رو پیدا بکنید و بگردید ببینید چه عنوانی برای شما جذابه، بعضی از محورهای اون مقاله رو تغییر بدید که بشه یک مقاله دیگه و اون مقاله که انتخاب کردید راهنمای شماست برای نگارش، تمام بخشهاش خیلی از محورهاش شبیه کار شماست و میتونید به اصطلاح از اون الگو بگیرید. روش های دیگه هم وجود داره و که حالا تخصصی تره، مثل روش های فراترکیب، فراتحلیل که از اون میگذرم. یکی دیگه از روش های پیدا کردن موضوع یا عنوان برای مقاله این هست که از سامانه جهت استفاده بکنید. سامانه جهت چیه؟ اخیراً پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران، ایران داک، با استفاده از هوش مصنوعی این قابلیت رو ایجاد کرده که شما رو در اختیار شما قرار میده پیشنهادهای تحقیقی که در پایان نامه مطرح شده. شما میدونید توی فصل آخر پایان نامه ها، من فکر میکنم صدام هست الان، درسته؟ استرس وارد نکنید، هست صدای حقیر؟ خیلی خوب. بله، با شما میدونید که توی فصل آخر پایان نامه ها بخشی رو دارید تحت عنوان پیشنهاد تحقیق که به بقیه پژوهشگرا میگید که این محور رو میتونید کار بکنید. این هوش مصنوعی میاد و این بخش های پایان نامه ها رو به اصطلاح چک میکنه و همه اونها رو پشت سر هم به شما بر اساس واژه‌ای که بهش دادید بهتون ارائه میده. مثلا میگید من میخوام تو حوزه تاثیرات رسانه ها مقاله بنویسم، این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی میاد و تمام پیشنهادهایی که توی این موضوع مطرح شده توی پایان نامه ها رو در اختیار شما قرار میده. یکی از استفاده خوبی که وجود داشته. خب از عنوان بگذارم، پس عنوان مقاله شما باید حدود 12 کلمه باشه حد اکثر، سوالی نباشه، کلی نباشه. اگر اصلا کلن نمیدونیم که موضوع مقالمون چی باید باشه، چند تا راه رو مطرح کردم برای اینکه به موضوع مقاله برسیم و البته اینجا مشورت کردم با استاد هم بسیار حائز اهمیت. از عنوان که عبور بکنیم و موضوع رو پیدا کردیم، عنوان رو هم داریم، بخش بعدش نویسنده مقاله است. مقاله میتونه یک یا چند نویسنده داشته باشه که نویسنده اول توی جایی که نیاز به امتیاز هست امتیاز بیشتری رو از آن خودش میکنه و همینطور به ترتیب میاد، همونطور که تو این تصویر هم میبینید معمولا به این شکل هست. حالا گاهی اوقات تغییراتی میکنه ولی معمولا به همین شکلی هست که دارید میبینید، که اگر مقاله تک نویسنده باشه 100% امتیاز رو میاره، دو نویسنده باشه نفر اول 90% امتیاز رو میاره و نفر دوم 60%. حالا نگه چرا شد 150، وقتی که مقالات نویسنداش از یک نفر بیشتر بشن به اصطلاح این رو جوری امتیاز دهی میکنن که از 100% بیشتر میشه و این به نفعتونه، یعنی که کار رو به صورت گروهی انجام. توی مقالات دیدید که گاهی اوقات اسم یک جلو اسم یک فرد می‌نویسن مسئول، نویسنده مسئول. نویسنده مسئول لزوماً به این معنا نیست که این مقاله رو این فرد نوشته و بقیه نقش دکور رو داشتن توی مقاله، نه. منظور از نویسنده مسئول یعنی اون فردی که مسئول مکاتبات تیم نویسندگان با مجله بوده، این فرده. پس مسئول مکاتبات، و اگر فردا مشکلی هم ایجاد بشه مجله این فرد رو به عنوان مسئول میشناسه. پس نویسنده مسئول به معنای این نیست که این فرد مسئول مقاله است و بقیه نقش خاصی نداشتن، نه. منظور اینه که مسئولیت حقوقی و ارتباطی این تیم نویسنده ها با این فرد بوده و خیلی اوقات هم امتیازهای خوبی گاهی اوقات نزدیک نویسنده اول به نویسنده مسئول میدن و این نویسنده مسئول هم ارزشمنده. گاهی اوقات با نویسنده اول یکی میشه، گاهی اوقات نه، فرق میکنه. نویسنده اول یه نفر دیگه است، نویسنده مسئول که دیگه. طبق آیین نامه‌ای که وجود داره اگر مقاله از پایان نامه استخراج میشه باید نویسنده اول دانشجو باشه و طلبه باشه، نویسنده دوم اون استاد راهنما باشه، ولی نویسنده مسئول هر کدومشون میتونن باشن. یه نکته دیگه توی بحث نویسنده اینه که نویسنده رو درست معرفی بکنیم، ننویسیم مثلا پژوهشگر حوزه علمی قم یا مثلا دانشجوی دانشگاه فردوسی، کامل درست معرفی کنیم. مثلا استادیار رتبه علمیشه، گروهش رو باید بگیم، مثلا گروه شیعه شناسی، دانشکدهش رو باید بگیم، دانشگاهش رو باید بگیم. اگه مثلا دانشجوه، مثلا دانشجوی مقطعش رو باید بگیم، کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاهش رو باید بگیم، دانشگاه ادیان و مذاهب، و شهرش قم و بعضی از مجلات کشور رو از شما میخوان که ایران. اگر مثلا حوزوی هست، طلبه سطح 3 مقطعش رو باید بگید، رشتش فقه و اصول، مدرسه علمی صدر، اصفهان، ایران. پس یه معرفی کاملی باید داشته باشید از نویسنده ها. اون ایرانش به چه دردی میخوره؟ خب هممون که میدونیم که اصفهان توی ایران یا قم توی ایران. فایدهش اینه که شما وقتی چکیده مقاله رو به زبان انگلیسی هم مینویسید یا به زبان عربی و اونها منتشر میشه توی اینترنت، اون پژوهشگر باید متوجه بشه که این مقاله مربوط به چه کشوریه. علتش نکته دیگه این که برای نویسنده باید ایمیل بنویسید و بهتره که از ایمیل های رسمی دانشگاه استفاده کنید. اگر ندارید مشکلی نیست، ولی حداقل ایمیلتون حالت رسمی باشه و از اسامی عجیب غریب مثل نمیدونم پرواز با پروانه یا امثال اینها پرهیز کنید. یه ایمیلی که کاملا مشخص باشه اسم هویت شما چیه رو ایجاد بکنید، حالا توی جیمیل یا هر به اصطلاح شرکت ارائه دهنده ایمیل، و از اون استفاده بکنید. بودن اعدادم خیلی جالب نیست توی ایمیل ها. نکته بعدی که توی معرفی نویسنده مقاله باید بهش اشاره بکنیم اینه که اخیراً خیلی از مجلات از شما میخوان که شناسه ارکید پژوهشگر رو هم بنویسید. شناسه ارکید چیه؟ شما هر کدوم میتونید یک شماره ملی دارید. شناسه ارکید هم مثل شماره ملی میمونه، با این فرق که شماره بین المللیه. هر پژوهشگر یک شماره بین المللی داره که هر جای دنیا بره با اون شماره بین المللیش که شناسه ارکید نامیده میشه شناخته میشه. خب به چه دردی میخوره به نظر شما؟ شناسه ارکید به نظرتون به چه دردی میخوره که پژوهشگرا رو اذیت میکنن میگن که شناسه ارکید نویسنده رو بفرستید؟ سوال سختی بود. شما وقتی اسم نویسنده رو می نویسید، خیلی از مجلات از شما می خوان که شناسه ارکید اونها، یعنی شماره اختصاصی بین المللی این پژوهشگر و این نویسنده رو هم بنویسید، که شما باید وارد سایت orchid.org می شید و به صورت رایگان که ثبت نامش هم روشش تو اینترنت هست، راحت هم هست، ثبت نام میکنید، اسمتون رو، ایمیلتون رو میزنید، یه عدد بهتون میده، اون میشه شناسه اختصاصی شما. خب این شناسه شخصی خانم علی خانی به چه درد میخوره؟ یعنی اینکه مثلا شما یک شناسه ارکید داشته باشید، این چه فایده ای داره برای شما؟ کنار اسمتون و کنار ایمیلتون این شناسه ارکید رو هم مینویسید. بانک اطلاعاتی فردی نه. یکم دیگه ادامه بدید ببینیم به چه نشن. احتمالا منظور بزرگواران همین بوده. ببینید اینه که وقتی هم اسم شما توی دنیا وجود داشته باشه، نه مقاله شما برای اون ثبت میشه از این ببر، نه مقاله اون برای شما. مثلا فرض کنید که اگر که اسم شما آقای علی احمدی باشه، احتمالا 1,000,000 مقاله پژوهشی تو دنیا به اسم شما ثبت شده. خب ولی این علی احمدی که 1,000,000 مقاله داره یک نفر نیست که. ولی خب از اون برم سخته بفهمی که کدومشونم. یعنی فرض کنید یه آقای علی احمدی باشه، مثلا فرض کنید رشته حقوق هم خونده، احتمالا علی آقای احمدی که رشته حقوق خونده هم زیادن، هر کدومشون میتونن ادعا بکنن که این مقاله مال منه و هیچ جورم نمیشه به علت متوجه بشید. اما شناسه ارکید باعث میشه که معلوم باشه که آیا این عددها یکیه یا فرق میکنه. اسمش ممکنه یکی باشه، رشتهشون یکیه، ولی این شناسه باعث میشه که مشخص باشه که اینها یک نفرن یا دو نفر. این فایده شناسه ارکید یا شناسه شماره اختصاصی بین المللی شماست. خب بریم سراغ چکیده که بحث مهم ماست. شما توی چکیده مقاله معمولا سه تا چیز رو از شما میخوان که رعایت بکنید: یک، بیان سوال یا هدف، دو، روش، سه، یافته. سه تا چیز رو توی مقاله باید بهش اشاره بکنید توی چکیده. و یک چکیده استاندارد اینه که وقتی شما خوندیش کلیت مقاله دستتون میاد. نباید وقتی شما چکیده رو میخونید متوجه نشید مقاله چی چی به چی بود. پس توی چکیده وقتی شما دست به قلم میشید، سه تا چیز رو باید بنویسید: سوال یا هدفتون چیه، دنبال چی هستید، دنبال چی هستید، از چه روشی استفاده کردید، به چه نتیجه رسیدید. تموم شد. این سه تا رو خیلی راحت باید بگید و یک پاراگراف، دو سه تا پاراگرافی نیست چکیده. استناد و پاورقی نداره تو چکیده. تو پرانتز مثلا نزنید مطهری 1358 صفحه، نه، تو چکیده هیچی استناد نداریم، پاورقی نداریم توی چکیده. معمولا هم تا 250 کلمه رو پیشنهاد میکنن. برمیگردیم چند تا چکیده رو با هم کار میکنیم، حالا خورده فعلا کلیتش رو با هم پیش بریم. بعد از چکیده واژگان کلیدی رو شما میبینید. واژگان کلیدی به چه دردی میخوره؟ واژگان کلیدی فایدهش اینه که موتورهای جستجو وقتی میگردن، یکی از مؤلفه های اصلی که چک میکنن واژگان کلیدی مقاله هست، و اگر واژگان کلیدیتون رو درست انتخاب نکنید، موتورهای جستجو مقاله شما رو نمیارند برای پژوهشگرها و طبعا استفاده کمتری میشه ازش و استناد کمتری مقاله شما پیدا. بس مهمه که کلمات کلیدیمون رو درست انتخاب کنیم که موتورهای جستجو مسیرشون رو درست پیدا کنن. خب چطور کلمات کلیدی رو انتخاب بکنیم؟ چه کلمات کلیدی هستند؟ معیارش کثرت استعمال نیست ضرورتا. معیارش اینه که اگر به شما بگن که به جای جملات از کلمات در توصیف مقالتون استفاده کنید، 5 تا کلمه رو بخواید به کار ببرید، چی رو به کار میبرید؟ اون میشن کلمات کلیدی. پس اگر به شما بگم که 5 تا کلمه رو که به جای جملات بتونید با اونها مقالتون رو توصیف کنید، بیان کنید، اون میشن واژگان کلیدیش. معمولا 3 تا 7 تا است، به طور متوسط 5 تا. 5 تا کلمه ای که بیان کننده محتوای مقاله شما باشن میشن کلمات کلیدیش. خب یه نکته ای که شاید مطرح بشه اینه که ما اینجا گفتیم که توی چکیده یافته تحقیق ذکر میشه. خب ما توی ابتدای مقاله که هنوز مقاله رو ننوشتیم و نمیدونیم یافته تحقیق چیه، پس چه کار باید بکنیم؟ ببینید گاهی اوقات ما مقاله ای رو مینویسیم که قبلش یک پژوهشی انجام دادیم، خب اینجا یافته تحقیق رو داریم و مینویسیم. گاهی اوقات نداریم و میتونیم چکیده رو به آخر نگارش مقاله موکول بکنیم، یعنی هر موقع مقاله تمام شد بعد میایم چکیدمون رو کامل میکنیم. پس به اصطلاح ترتیب هایی که شما در مقاله میبینید لزوماً از نظر زمانی هم به همین شکل نباید پر بشه. شما نوشتید چکیده، ولی از نظر زمانی ممکنه آخر مقاله اون رو پر بکنید و اینطور نیست که ترتیبی که شما در مقاله میبینید ترتیب زمانی پژوهش شما رو نشون بده. به طور خاص مثلا شما هر پژوهشی یکی از نقاط شروعش پیشینه تحقیقه، ولی هیچ مقاله‌ای با پیشینه تحقیق شروع نمیشه. پیشینه تحقیق مال مراحل مثلا بعدیه، در صورتی که توی خود پژوهش شما اول با پیشینه پژوهش کارتون رو شروع میکنید. بنابراین این ترتیبی که داریم ذکر میکنیم ترتیب نگارش تحقیق و مقاله است، نه ترتیب زمانی. لذا شما میتونید چکیده رو عنوانش رو بنویسید بعدم پر بکنید. گفتیم توی چکیده 3 تا چیز باید وجود داشته باشه. یکیش، حالا قبل از توی صفحه اول مقاله عنوان، نویسنده، چکیده، واژگان کلیدی. توی چکیده هم گفتیم که 3 تا چیز مهمه: سوال یا هدف، روش و نتیجه. خب این چکیده رو بخونید و ببینید که به نظر شما این چکیده یک چکیده استاندارد هست یا خیر. یعنی شما اگر که ارزیاب یک مجله علمی پژوهشی بودید این چکیده رو تایید می‌کردید یا تایید نمی‌کردید. من 30 ثانیه سکوت می‌کنم، شما چکیده رو مطالعه کنید. خب نظرتون رو هم مکتوب بفرمایید. سوال، روش و نتیجه. بقیه بزرگانم اگر خوندن نظرشون رو مرقوم بفرمان ممنون میشم. خیلی خوب، بندم از نویسندگان محترم مقاله تشکر کنم. مقاله سه بخش سوال و روش و نتیجه رو شما اینجا میبینید. واژگان کلیدی هم مشخصه. بعضی از مجلات میگن که واژگان کلیدی رو طبق حروف الفبا بنویسید، حالا بعضی هم خیلی برش مهم نیست. خب یه چکیده دیگه داریم خدمتتون، این رو هم به عنوان داور مجله ارزیابی بکنید، ببینید متوجه میشید چی به چیه و میخواسته چی کار بکنه، با چه روشی و به چه نتیجه رسیده. خب من صحبت خاصی نکردم، من منتظرم که بزرگوارم بخونن نظر بدن. هر موقع خوندید بفرمایید که این به نظرتون چکیده استاندارد هست یا خیر. یادآوری میکنم گفتیم توی چکیده سه تا چیز باید باشه: سوال یا هدف، یعنی دنبال چیه مقاله دقیقا، روشش چی بوده، به چه نتیجه رسیده. ببینید اینها رو میبینید توش. خیلی عرض کنم که همونطور که فرمودند مقاله این چکیده استاندارد نیست. شما در واقع اصلا مشخص نیست واقعا سوال چیه، میخواد چه اتفاقی بیفته، آیا میخواد به اصطلاح کرامت انسانی در اعلامیه حقوق بشر نقد بشه. خب پس چرا یه اتفاق دیگه افتاده، مثلا گفتن که برای احیای کرامت انسانی سه نگرش راهبردی ضرورت دارد و یکی که من واقعا مشخص نیست که میخواد چه کار بکنه نویسنده. بعدم روش رو توی آخر آورده در این مقاله با روش پژوهشی به کتاب کنه. خب روش پژوهشی که نشد روش، و نتیجه هم تقریبا واقعا نتیجه مشخص نیست. یعنی ما اینجا دانشجوی رشته فلسفه هم داریم دیم. این مقاله مال رشته فلسفه و کلام دکتری هم بودن. نه خیلی مشخص سوال چیه، نه خیلی مشخصه که روش چی بوده چون رشته روش پژوهش، نه خیلی مشخصه که اصلا به چه نتیجه رسیده تو این تحقیق. و بعدم کلمات کلیدی رو هم نگاه بکنید، مثلا توی کلمات واژگان کلیدی کلمه اومانیست رو شما میبینید. خب اولا اومانیست اسم فرد یعنی اطلاق بر فرد میشه و اون مکتب اومانیسم، مکتب انسان محوری یا انسان گرایی یا انسان خدایی، اومانیست نیست، اومانیسمه. بعدم شما که نه تو عنوانتون نه توی متن چکیدتون هم این کلمه به کار نرفته، چجوری جز کلمات اصلی تحقیق شماست؟ خلاصه یه حالیه این چکیده. خب این چکیده رو باز بزرگواران ارزیابی بکنن که این چکیده به نظرتون، حالا عنوانش هم بیاد توی تصویر، این رو چطور 30 ثانیه چک بکنید. خیلی خوب. خب بحث ما چی بود؟ گفتیم که مقاله 11 بخش داره که 4 بخش اول شامل عنوان، نویسنده، چکیده و کلید واژه هاست و چکیده شامل سوال، روش و نتیجه باید بشه. خب ببینیم بزرگواران چطور ارزیابی کردند. خب ارزیابی بعضی این بوده که صدا نیست و نتیجه رو فرمودن نتیجه نداره، کلید واژه ها واژه اصول رو گفتن صحیح نیست، هدف مشخص نیست. خب یاد بخونیم ببینیم. عنوان اینه که اصول مواجهه با دشمن از منظر نهج البلاغه. خب چکیده رو بخونیم. می توان گفت که اسلام همواره در تمام زمینه‌ها توصیه به میانه روی و رعایت حد وسط داره. این مقدمه است. از این رو شایسته بررسی است که بدانیم پیشوان دین در زمینه مواجهه با دشمن چه رویکردی را توصیه کردن. خب مقدمه. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر در پاسخ به این سوال که اصول مواجهه با دشمن از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام کدامند، و سوالش کاملا مشخصه و سوال داره، به استخراج مجموعه از این اصول با تمرکز بر نهج البلاغه پرداخت است. تکنیک گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی و روش تجزیه تحلیل آنها توصیف و تحلیل محتوای داده‌های گردآوری شده است. روشش را هم اشاره کرد. خب نتایج به دست آمده در دو قالب اصول مواجهه با دشمنان داخلی و خارجی و با عنوان‌های همانند عفو و گذشت، مدارا، خیرخواهی و غیره بیان گردید. خب نتیجه هم که داره، که نتیجه داره. کلید واژه‌اش اصول، دشمن، نهج البلاغه، ارتباطات اجتماعی، امیرالمومنین علیه السلام. کلید واژه‌اش هم خوبه. حالا کلمه اصول که می‌فهمید، باید ببینیم توی مقاله اصول رو چطور تعریف کرده. ممکنه توی مقاله واژه اصول درست باشه و به عنوان کلید واژه هم بتونیم ازش استفاده بکنیم. بنابراین سوال داره، روش داره، نتیجه هم داره. همه چیز رو، هر ستا رو آورده. عنوانش هم عنوان گویای، نویسنده ها رو هم به صورت خوبی معرفی کرده، مثلا آقای دکتر حفیظ الله فولادی، استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ایران، این قم ایران شمال، معرفی خوبی داره و دانشجو هم کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیمای حالا تهران یا قم نمیدونم، ایمیل ها هم زده شده، معرفی خوبی هم دارن. این دریافت و پذیرش رو شما، چون ما نمی نویسیم، این منظور اینو خود مجله می نویسه. حالا اون موقع احتمالاً یا این مجله اون کد اختصاصی رو ازشون نخواسته و اینها هم کد ارکید رو نزدن، ولی چکیده استاندارد و عنوان خوبه، نویسنده هم خوبه. حالا اگر که داور شدید این چکیده رو تایید کنید. خب یه چکیده دیگر رو به عنوان چکیده پایانی این رو هم چک بفرمایید. خوبه. ببینید سوال، روش و نتیجه رو در این مقاله میبینید یا خیر؟ 30 ثانیه بزرگوارم فرصت. خب خوندید؟ بله بله بله. خب عنوان این الگوی تاب‌آوری در ارتباطات همسایگی اسلامی، میخواد به ما یک الگویی بده که چطور در ارتباطات همسایگی تاب‌آوری فعالی داشته باشه. آموزه‌های اسلامی تاب‌آوری از جمله راه‌های مقابله با تعارضات در نظر گرفته. این مضمون توسط مفاهیمی در متون اسلامی منعکس شده. بله اینجا سوال یا هدفش رو به صورت شفاف بیان نکرده، گرچه توی عنوان مشخص بود، چون عنوان رو خوب انتخاب کرده میتونست این رو قرار بده که پرسش تحقیق اینه که بر اساس آموزه‌های اسلامی چه الگوی تاب‌آوری رو در ارتباط همسایگی میشود ارائه داد. خب این سوال رو نگفته، به خوبی گفتم. به هر حال سوال در قالب هدف میاد، یعنی پرسشی نیست. مثلا میگه هدف اینه، باز اونم اشکال نداره، یعنی معلوم باشه که میخواد دنبال چی ببین چی میگرده این تحقیق. نوشتار حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی، روشش رو هم گفته. ببینید تحلیل محتوای کیفی روش خاصه، تحلیل مضمون روش خاصه، اینا اصطلاحن، اینطور نیست که همینجوری مثلا برای خودشون این عبارت رو به کار ببرن. اینا یه گام های خیلی مشخص و شفافی دارن روش رو. به این نتیجه رسید که بله، و تا آخر رو هم بحث نتیجه رو مطرح کرد. بنابراین قابل قبول هست. و اما توی واژگان کلیدی شما میبینید یه دفعه آپارتمان نشینی رو داره. آپارتمان نشینی خوبه ها، ولی بد نبود که بالاخره توی مقدمش که میخواد بحث بکنه که اشاره به این قضیه هم بکرم آپارتمان نشینی هم داشته باشه، که مثلا به خاطر گسترش آپارتمان نشینی خورده این تاب‌آوری کم شده، یعنی داره نشون بده که آپارتمان نشینی توی این تحقیق مهم است. خب بحث اصلی ما تو جلسه اول تموم شد. چی گفتیم؟ گفتیم که مقاله از نظر ساختار 11 بخش داره. 4 بخش اولش عنوان، نویسنده، چکیده و کلمات کلیدی هست. برای فردا بقیه ساختارها رو، ساختار رو صحبت میکنیم. برای جلسه پس فردا روش انتشار مقاله رو گفتگو میکنیم. برای فردا بزرگواران از سایت insani.ir که آدرسش رو مطمئن بعضی بزرگواران آشنا هستن، هم که آشنا نیستن، این آدرس سایت انسانی دوتایار هست که دارم می نویسم. یا نورمکس، خب نورمکس باید هزینه بدید برای مقالاتش، انسانی دات آی آر رایگان هست. از انسانی دات آی آر میتونید، یعنی این کار رو لطفا انجام بدید، یک مقاله یا بیشتر مرتبط با رشتهتون پیدا بکنید و چکیدش رو ارزیابی بکنید. پس برای فردا تا قبل از جلسه فردا اگر بزرگان پشتیبان لینک گروه رو هم ارسال بکنند ممنون میشیم. توی گروهی که برای این دوره من متشکرم اختصاص داده شده مقالتون رو بذارید و چکیدش رو نقد کنید و بگید که آیا چکیده دارای 3 بخش سوال یا هدف، 2 روش، 3 نتیجه هست و آیا این چکیده استاندارد هست یا خیر. ممنونم از همراهی شما. حقیرم تو این گروه هستم، اگر پرسشی ناظر به هر بحثی بود تا موقعی که این گروه فعال هست در خدمتتون هستم توی گروه و در حد توان خدمتگزاری خواهم کرد. فردا انشالله ساعت 16 مجدداً با بحث دوم و ادامه ساختار مقاله در خدمتتون هستیم. پس منتظر مقالات انتخابی شما از سایت انسانی دات آی آر هستم. بدون این کارهایی که حقیر عرض میکنم نمیتونید خیلی استفاده بکنید. حتما به نفع خودتونه این مقاله که عرض کردم رو پیدا بکنید، چکش رو ارزیابی بکنید و ارسال بکنید. خسته نباشید. خدا نگهدار. یا علی، من هستم اگر بزرگوار پرسشی داشت اینجام در خدمتتون هستم.